بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 253 تا 256. قصه بیدار سازد، قصه خواب آورد. در خرد هر داستانی را حسابی دیگر است. بعضی قصه هست که وقتی میشنوی خوابت میبره، بعضی قصه هست وقتی که میشنوی بیدار میشی، هوشیار میشی، به خود میای. یک تلنگره، یک بیدار باشه. یکی از همین قصه ها یه وقتی میخوندم که یک مادری به دختر بچه خودش گفت که دخترم برو بقال سر گذر، این دو سه تا جنسی که میگم خرید کن، تهیه کن، بگیر بیار. سری شال و کلا کرد و مثل یک خانوم چادر سر کرد و زنبیل برداشت و رفت. بقال هم هرچی میخواست برداشت و گذاشت توی زنبیلش. از این وقار، از این طمأنینه خیلی خوشش آمد، از این حجاب و پوششی که این دختر بچه رعایت کرده بود خیلی خوشش آمد. گفت بیا جلو. رفت جلو، گفت از این شکلات هایی که برابر من هست هر کدوم دوست داشتی یه مشت بردار. یه نگاهی به شکلاتا کرد ولی بر نداشت. گفت چرا بر نمیداری؟ گفت خودت بهم بده. گفت برای چی؟ گفت چون مشت تو بزرگتر. ای فدای این فهم، مردم اندر حسرت فهمت درست. ای کاش ماها در برخورد با خدا، برخورد همین دختر بچه با مرد بقال رو داشتیم. می گفتیم خدای خودت بده. سر این که اولیاء خدا برخوردارترینن همینه، همینجاست. اونا به خدا می گفتن که اعتنی به مسئلتی ایاک، خدای خودت به ما بده. چرا؟ چون مشت تو بزرگتر. مشتش بزرگتر خدا، لذا وقتی میده چیزای بزرگ بزرگ میده. انبیا رو سر راه انسان میگذاره، اونم بهترین و برترین و بالاترینشون. کتابهای آسمانی رو توی دامان انسان میگذاره، اونم بهترین و برترین و بالاترینش. چون پیامبران الهی متفاوتند، همونطوری که کتابهای آسمانی متفاوتند، چون اساساً آدمها متفاوتند، نیازها و شرایط متفاوتند. وقتی انسان ها پیش میرن و رشد میکنن، طبیعتاً کتاب ها هم یک چنین رشدی خواهند داشت. انبیا هم، پیامبران هم یک چنین رشدی خواهند داشت. اینکه انبیا با هم تفاوت دارن و در نتیجه کتاب هاشون، آیه مورد بحث به اون اشاره داره. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، میگه آن رسولان، آن پیامبران، فضلنا برتری بخشیدیم، بعضهم على بعض، پاره از اونها بر پاره، یعنی بعضی فضیلتی داشتن، امتیازاتی داشتن که بعض دیگر اون فضائل و امتیازات رو نداشتن. انبیا، پیامبران مثال گلها رو دارن. شما گل سرخ رو ببین، گل یاس رو ببین، گل نرگس رو ببین، هر کدام عطر و بوی خاص خودشون رو دارن. اگرچه همه گلند، اما هر گلی یه عطری، رائحه‌ای، یه خاصیتی داره. انبیا هم گلهای باغ آفرینشند، هر کدام رائحه دلنگیز و دلاویز خودش رو داره. اگرچه همه اونها پیامبران الهی هستن، از این بابت که هر کدام پیامبر خدا هستن فرقی میان اونها نیست، اما از این بابت که پاره ای بر پاره ای فضیلت دارن متفاوتن. درست مثل چشم ها، ببینید چشم ها همه در چشم بودن و بینایی یکسانن، فرقی نمی کنن. چشم ها برای دیدن، اما البته یک چشمی قوی تره، دامنه وسیع تری رو میبینه، یک چشمی ضعیفتر و دامنه محدود تری. درست مثل چراغ ها، کار همه چراغ ها روشن کردنه، ولی بعضی چراغ ها هستن که وسعت روشنایی اونها بیشتره، پاره کمتره. انبیا مثال چشم و چراغ رو دارند، عامل بینایی بشرن، آمدن تا زندگی بشر رو روشن کنن، ولی هر کدام به اندازه ای، بعضی بر بعضی فضیلت دارن، برتری دارن. منهم من کلم الله، به عنوان نمونه از اون پیامبران کسی هست که خدا با او سخن گفته، مثل موسی خدا با او سخن گفته، با عیسی سخن نگفت. و رفع بعضهم درجات، خداوند پاره ای از پیامبران رو بالا برد. چی رو بالا برد؟ درجات اونها رو بالا برد. یعنی بعضی درجاتی دارن که بعض دیگر از پیامبران اون درجات رو ندارند. و آتینا عیسی ابن مریم البینات، و ما دادیم به عیسی فرزند مریم دلائل روشن را، که روشن میکرد که او پیامبر خداست. مرده رو زنده میکرد، چه دلیلی روشن تر از این؟ بیمار رو شفا میداد، چه دلیلی روشن تر از این؟ و ایدناه به روح القدس، روح یعنی نیرو، قدس یعنی پاک. میگه ما ایدناه و پشتیبانی کردیم عیسی را، به چی؟ به یک نیروی پاک. حالا این نیروی پاک میتونه جبرئیل باشه، میتونه نیروی اسرارآمیز معنوی باشه، اما دریغا که بعد از آمدن این پیامبران با همه دلایل روشنی که به همراه داشتند، چه کشمکش ها، چه کشاکش ها، چه نزاع ها، چه درگیری ها که بین انسان ها روی داد، رخ داد، که البته خدا میخواست این اتفاق بیفته. چرا؟ چون اختیار آمد عبادت را نمک. ببینید، عبادتی که از روی جبر باشه، روی الزام و اکراه باشه، بی نمکه، بی مزه است. اختیار برای عبادت مثال نمک برای طعام داره. خدا میخواست بنده های او با پای اختیار بیان، با اراده و میل بیان. به همین خاطر اونها رو الزام و اجبار نکرد، اونها اختیار داد. خب اختیار لوازم خودش رو داره. خیلی ها نمیان، بعضی ها میان. خب وقتی خیلی ها نیامدن و بعضی ها آمدن، اینها با هم رو در رو میشن، درگیر میشن، جنگ میکنن، کشمکش میکنن. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، اگر خدا میخواست بین اینها پیکاری صورت نمی گرفت. اقتتل از ریشه اقتتال، اقتتال به معنای با یکدیگر پیکار کردن. البته در اینجا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، اگر خدا میخواست پیکار نمیکردند کسانی که بعد از اون انبیا بودند، یعنی پیروانشون. اونم من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از آنی که آمده بود بینات، یعنی دلایل کاملا روشن آشکار. ولیکن اختلفوا، بلیکن اینها اختلاف کردن، چون عرض کردیم پای اختیار در میان بود. مگه میشه اختیار باشه اختلاف نباشه؟ به همین خاطر فمنهم من آمنه و منهم من کفره. آدمی مثال خاک رو داره، در خاک هم گل ایمان برمیاد، هم خار کفر. به همین خاطر بعضی سرزمین ایمان شدند و بعضی سرزمین کفر. کسانی ایمان آوردند و از اونها کسانی هم کفر ورزیدند. ولو شاء الله ما اقتتلوا، باز تأکید میکنه، تکرار میکنه، اگر خدا میخواست اونها با یکدیگر پیکار نمی کردن. ولی خدا خواست، نه یعنی خدا خواست پیکار کنن، یعنی خدا خواست اینها اختیار داشته باشن، در نتیجه اختلاف پیدا کنن. چرا اختیار خواست؟ گفت خوشا چاهی که آب از خود براره. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن خداوند انجام میدهد آنچه بخواهد. ببینید یه جاهای خدا جبر میخواد، لذا جبر کرد. خورشید باید بتابه، مجبوره بتابه، به همین خاطر میتابه. در رأس ساعت و دقیقه و ثانیه مشخصی طلوع و غروب کنه، این جبره، بایدیه. زمین باید به دور خورشید بچرخه و میچرخه. یه جاهایی هم نه، اختیار داد، اون اختیار رو به انسان داد. لکن الله یفعل ما یرید، ولی خدا انجام می دهد آنچه بخواهد. یا ایها الذین آمنو انفقو مما رزقناکم. یک قصه می خوندم که یک بچه سر چهار را پشت چراغ قرمز یک ماشین خیلی مدل بالایی چشماشو گرفته بود، سخت خیره شده بود و نگاه میکرد و تماشا میکرد. راننده شیشه رو پایین کشید، گفت که از این ماشین خوشت میاد؟ گفت خیلی. ازش پرسید مال خودته؟ گفت آره، برادرم بهم هدیه داد. گفت هدیه؟ یعنی هیچی ازت نخواسته؟ همینجوری بهت داده؟ گفت آره. یه حسرتی کشید، یه آهی کشید. گفت ای کاش. گفت ای کاش چی؟ ای کاش تو هم یک همچنین برادری داشتی؟ گفت نه، ای کاش من یک همچنین برادری بودم. ای کاش من یک همچنین برادری بودم. یعنی ای کاش منم مثل برادر تو بخشنده بودم، کریم بودم. ببینید، هیچ صفتی، هیچ خصلتی، هیچ خصوصیت و ویژگی بالاتر از بخشندگی نیست. اصلا توی این قرآن نگاه کنید، اوصاف بسیاری در باب خداوند عنوان میشه، ولی اولین اونها و یکی از بیشترین اونها که در این قرآن آمده وصف الرحمانه، یعنی بخشنده. خدا بخشنده است. یادتون باشه این نامهای خدا برای گفتن نیستا، برای شدنه. برای این نیست که شما یه تسبیح برداری هی دانه بندازی که الرحمن الرحمن الرحمن. نه، این که فایده نداره. چه فایده داره که دائم سر زبان شما نام رحمان باشه اما یک جو رحمانیت و بخشندگی نداشته باشی، سراپا بخل و امساک باشی؟ چه فایده داره؟ خب رو دیوارام حرفای خوب می نویسن، ببینم دیوارای خوبی میشن. نه، خدا اسم خودش رو رحمان گذاشت و بارها این اسم رو در قرآن تکیه کرد، تأکید کرد، تا من و تو رحمان بشیم، تا من و تو بخشنده بشیم. چطور من و تو تیپ دیگران، مد دیگران، مدل دیگران رو تقلید میکنیم؟ خب یه میویژگی های خدا رو هم تقلید کنیم. یا ایها الذین آمنوا انفقوا. ای اهل ایمان، انفقو یعنی بیاید رحمان باشید، بیاید بخشنده باشید، انفاق کنید، دست به جیب بشید، خودتون سبک میشید، خودتون سبک بار میشید، خودتون رها و آزاد میشید، خودتون نمیشکنید. ببینید، یه شاخه درخت پرتقال پر از پرتقال، این شاخه خم میشه، الانه که بشکنه. اگه شما چند تا از این پرتقالا رو بچینی، ازش جدا کنی، این شاخه سبک میشه، یه خورده سر بلند میکنه، یه خورده آزاد میشه، یه خورده رها میشه. هرچی بیشتر بچینی آزادتر میشه، بالاتر میره، و اگه نچینی شاخه شکسته میشه. آدم هایی که اهل انفاق نیستن، فقط برای خودشون بر میدارن، انبار میکنن، انباشته میکنن، اینا دیری آزود میشکنن، اینا سرفکندن و روز به روز سرفکنده تر میشن تا اینکه از پا در بیان، مثل همون شاخه درخت پرتقال. اینه که میگه انفقو، بده انفاق کنید، خودتون سر بلند میشید، خودتون آزاد میشید، خودتون سبکبار میشید. مما رزقناکم، همه اون چرا هم که ما به شما روزی دادیم، نه مما، یه بخشی از اونها، بسیارش برای خودتون، بخشی از اونها که ما به شما روزی کردیم، یعنی ما به شما دادیم، یعنی بازم میتونیم بدیم، بیشترش هم میتونیم بدیم، بهترش هم میتونیم بدیم، اصلا میتونیم ندیم، میتونیم ازتون بگیریم. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، بیاید مثل گل باشید، بیاید مثل گلاب باشید. ببینید گل، گلاب هم خودشون معطرن، هم پیرامون خودشون رو عطرآگین میکنن، به خاطر همینقدر مشتری دارن، خریدار دارن، هوادار دارن. شما بیاید گل باشید، بیاید گلاب باشید، هم خودتون از داشته های خودتون بهره و نصیب ببرید، هم بگذارید دیگران بهره مند و برخوردار باشند. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ای کسانی که ایمان آورده اید، انفاق کنید از آنچه که ما به شما روزی کرده ایم. من قبل ایعتی یومان، پیش از آنی که اون روز، اون روزگار برسد، روزگاری که دست شما کوتاه میشه، گفت تا که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. یه روزی در پیش دارید که در اون روز لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه، در اون روز نه بیعی وجود داره، بیع یعنی معامله، خرید و فروش، و نه خله یعنی دوستی، و نه شفاعه یعنی وسادت و میانجیگری. ببینید تو این دنیا هر که هر مشکلی داشت از یکی از این سراح استفاده میکنه، مشکلشو حل میکنه، میگه کم آوردم ماشینمو میفروشم، یا این مشکل رو پیدا کردم از دوستان، از دوستی‌ها استفاده میکنه، یا از شفاعت، میانجیگری‌ها، امضای فلانی خریدار داره، میگم برام یه امضا کن، میگم برام زبون بگذار، واسطه بشه، این گره من باز بشه. اما در آخرت از هیچ یک از اینها خبری نیست. تنها کاری که میتونه کار هر سه رو انجام بده همین انفاقه. انفاق امروز فردا کار معامله رو میکنه، کار دوستی رو میکنه، کار میانجیگری رو خواهد کرد. والکافرون هم الظالمون، خب کسانی که به این حرف ها ایمان دارن، باور دارن، خب اهل انفاق میشن، در نتیجه در آخرت هم این انفاق برای اونها همون کارهایی میکنه که معامله در دنیا میکرد، دوستی در دنیا میکرد، میانجیگری در دنیا میکرد. اما کسانی که نه، دل به این حرف ها ندن، این حرف ها رو باور نکنن، هم الظالمون، اینا به خودشون ظلم میکنن. چرا؟ چون فردا گرفتار میشه، کلا سر خودشون میره. الله لا اله الا هو. یه وقتی از پیامبر پرسیدن که عظیمترین آیهی که بر شما نازل شد در بین آیات قرآن کدام آیه است؟ فرمود آیت الکرسی. این آیه همون آیت الکرسی است. علی علیه السلام فرمود اگر مردم اهمیت آیت الکرسی رو می دانستند هرگز اون رو ترک و رها نمی کردند. آیت الکرسی آیه ای هست که اندازه خدا رو تعیین می کن که چقدر این خدا بی اندازه است. الله، خدا میدونه کیه، لا اله الا هو، همون کسی که هیچ معبودی جز او نیست، یعنی هیچ کس نیست که به پای او برسه و شایستگی عبادت و بندگی و اطاعت داشته باشه. الحی، الله میدونی کیه؟ همونی که زنده است، همیشه هم زنده است، زنده ای که زنده می کند. القیوم، برپا دارنده است، یعنی هر چه تو عالم برجاست، برپا، سر پاست، او سر پا کرد. زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. لا تأخذه سنتون ولا نوم، سنه یعنی چرت، نوم یعنی خواب. لا تأخذه سنتون ولا نوم، نمی گیرد او را چرت و نه خواب. یعنی چی؟ یعنی خدا خدای بیداریه، لحظه ای از بندگان خودش غافل نیست. لا تأخذه سنتون ولا نوم، له ما فی السماوات و ما فی الارض، برای اوست آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین، یعنی تمام آسمان ها و زمین مال اوست. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه، چه کسی شفاعت گری میکنه، میانجیگری میکنه تو این عالم، واسطه میشه؟ هیچ که، الا به اذنه، مگر به اذن او، مگر به اجازه او. ببینید، شما وقت تشنه میشی چیکار میکنی؟ آب میخوری. آب چیکار میکنی؟ آب میانجیگری میکنه، دست شما رو میگذاره تو دست سیرابی، سیراب شدن، مگه غیر از این؟ وقتی گرسنه میشه چیکار میکنه؟ غذا میخوره. غذا چیکار میکنه؟ میانجیگری میکنه. دست شما رو میگذاره تو دست سیری، سیر شدن، مگه غیر از این؟ هر چیزی تو عالم میبینی کارش میانجیگری، هر کسی میبینی کارش میانجیگریه. میگه این میانجیگری هم باید خدا اجازه بده، اگه نده اتفاق نمیفته. ببین، خدا اگه اجازه نده یه لیوان چیه؟ شما یه دریا آب بنوشی هم سیراب نخواهی شد، مگه نداریم بیماری استسقا؟ طرف هرچه آب میخوره، هرچه آب میخوره عدشش رفت نمیشه. مگه نداریم در تاریخ که بعضیا هر چه غذا میخوردن خسته میشدن اما سیر نمیشدن؟ مگه نداریم؟ خدا باید اجازه بده. آتش میسوزونه؟ آره، اگر خدا بخواد، اگه نخواد نه، نمیسوزونه. مگه ابراهیم سوزون؟ پس هر که هر چه هر کار میکنه میانجیگریه، میانجیگری ها هم به اذن خداست. اگر یه لطیفه میگن شما میخندی، یعنی این لطیفه باعث شده، موجب شده، واسطه شده که لبخند بیاد رو لب شما، این به اذن خداست. لذا همین لطیفه یه کسی دیگری میشنوه، لبخندی هم به لبش نمیاد، نه حتی ناراحت هم میشه، ناراحت هم میشه. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه، این مربوط به دنیا نیست، مربوط به آخرت هم هست. در آخرت هم هیچ کسی نمیتونه، هیچ چیز نمیتونه واسطه بشه، وساطت کنه، میانجیگری کنه، مگر اینکه خدا اجازه بده. اگر داریم که اولیاء خدا انبیا اهل بیت شفاعت میکنن، میان جیگری میکنن، به اذن خدا میکنن. خدا باید اذن بده، وگرنه اونجا شفاعت معنا نداره. در آیه قبل خوندیم شفاعتی نیست، یعنی اگر اذن خدا نباشه، رخصت خدا نباشه، شفاعتی نیست. ولی اگر این رخصت و اذن باشه البته هست. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، خدا میداند ما بین ایدیهم، اون چه که الان در دسترس آدم هاست، یعنی الان، آینده، خدا میدونه، آگاهه، واقفه، یعنی پیش روی آدم ها میدونه. و ما خلفه هم، و اون چی که پشت گذاشتن، پشت سر گذاشتن، یعنی از گذشته آدم هم با خبره. ولا یحیطون به شیء من علمی الا به ما شاء، هیچ کسی هم احاطه پیدا نمیکنه حتی به خورده ای از اون چی که خدا میدانه، الا به ما شاء، مگر به اون میزانی که خودش بخواد، به اندازه‌ای که خودش بخواد دیگران رو خبیر و با خبر میکنه. وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی خدا، کرسی یعنی تخت، تخت فرمان روایی، تخت فرمان روایی خدا تمام آسمان ها و زمین، یعنی شما هر کجا بری، هر کجا نگاه کنی، خدا در اونجا بر تخت نشسته و فرمان روای اونجا خداست. وسع کرسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظهما، عود یعنی سختی، مشقت، خسته کنندگی. میگه این آسمان ها و زمین که در قلمرو خداست، برای خدا اداره اینها سخت نیست، مشقت نداره، خسته نمی کند او را. لا یعوده حفظهما، خسته نمی کند او را حفظ آسمان ها و زمین، یعنی این قلمرو وسیع که تحت اراده و اختیار او هست، رام و تسلیم او هست، او به راحتی اینها رو در مشت خودش داره، زحمتی برای او نداره، مشقتی برای او نداره، به راحتی میتونه اداره بکنه. و هو العلی، او بالاست، او برتر است، العظیم، او بزرگ است، با عظمت است، با شکوه است. چه خدایی، چه خدایی. حالا شما اندازه خدا رو گرفتی؟ خدایی که معبودی جز او نیست، خدایی که زنده است، خدایی که زنده کننده است، خدایی که برپاست، برپادارنده است، خدایی که بیداره، خدایی که داراست، خدایی که داناست، خدایی که فرمان رواست، خدایی که مقتدره. جایی برای یأس، جایی برای نومیدی واقعا برای انسان میمانه. اگه یک چنین کسی پناه و پشتیبان انسان باشه، آیا انسان در هیچ شرایطی احساس ضعف و زبونی میکنه؟ امکان نداره. لا اکراه فی الدین، زندگی بی عشق اگر باشد همان جان کندن است. دم به دم جان کندن ای دل کار دشواری است، نیست؟ زندگی بی عشق اگر باشد، لبی بی خنده است، بر لب بی خنده باید جای خندیدن گریست. زندگی بی عشق اگر باشد، حبوطی دائم است، آن که عاشق نیست هم اینجا همانجا دوزخی است. عشق عین آب ماهی یا هوای آدم است، می توان ای دوست بی آب و هوا یک عمر زیست. عشق مثال آب برای ماهی داره، ماهی بدون آب میتونه باشه. مثال هوا برای آدم داره، آدم بدون هوا چقدر میتونه زنده باشه و زندگی کنه. دین از مقوله همین عشق. امام صادق علیه السلام فرمود حل الدین الا الحب. دین واقعا چیزی جز عشق و عشق ورزی به خداوند هست؟ نه. به همین خاطر که دین چیزی جز عشق نیست، قرآن میگه لا اکراه فی الدین. در دین اکراه و الزام و اجبار معنا نداره. چرا؟ چون دین چیزی جز عشق نیست. شما میتونی یک کسی رو مجبور کنی که عاشق باش؟ به کدام مذهب هستین؟ به کدام ملت هستین که کشن عاشقی را که تو عاشقم چرایی؟ میشه اصلا عشق عاشقی چرایی برمیداره؟ هرگز. لا اکراه فی الدین. در دین اکراهی وجود نداره. هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو. طبیعتا بعضیا میان بعضیا نمیان. گفت متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندند. قد تبین الرشد من الغی. حالا یه وقت هست که دین از مقوله عشق نیست. آره، میشه پای اکراه و اجبار وسط کشید. یا یه وقت هست که راه از کجراه معلوم نیست، میشه پای اکراه و اجبار به وسط کشید. مثل طفلی که نمیدونه کدوم راه بره کدوم راه نره، مادر پدر دستشو میگیره به زور اون رو به یک سمتی دامن کشان میکشانه. ولی جایی که دین از مقوله عشقه و جایی که راه از کج راه کاملا روشنه، اکراه معنا نداره. لا اکراه فی الدین. اکراه و اجبار و الزامی در دین نیست. کسی رو نمیشه به زور دیندار کرد، یعنی گفت تو باید عاشق باشی، در نتیجه تابع باشی و تعالیم الهی رو دنبال کنی و دستورات او رو اطاعت کنی. البته یک وقتی یک جایی یک حکومتی به نام حکومت اسلامی حاکم میشه و اکثریت نسبت به اون حاکمیت رأی میدن، میپذیرن. بله، اینجا بایستی قوانین الهی الزام و اجبار بشه و کسی اون حریم ها رو نشکنه. باید همه تمکین کنن چون پذیرفتند. ولی البته این پذیرش وقتی برای اونها در دستگاه الهی حساب و کتابی به دنبال داره که عاشقانه باشه. اگر کسی حجاب رو رعایت میکنه، عاشقانه رعایت وگرنه هم ملزم هست و هم نصیبی نبرده. لا اکراه فی الدین. قد تبین الرشد من الغی. رشد یعنی راه، غی یعنی کج راه. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. حالا اینکه راه چیه، بیراه چیه که مشخص شده، این رو مشخص میکنه. راه رو مشخص میکنه، بیراه خودش خود به خود مشخص میشه. راه چیه؟ راه کفر و ایمانه. تو نسبت به چیزهای کافر باشی، نسبت به چیزهای مؤمن باشی. ببینید در لحیم کاری میخوانی چیز رو لحیم کنن، چیکار میکنن؟ اول اون نقطه رو شستشو میدن. اگر یک چربی های لایه های روی اون گرفته، غبار های هست، کنار میزنن، پاک میکنن، بعد لحیم میکنن، لحیم هم به راحتی میگیره. اگر اون شستشو و پاکیزگی نباشه، اون لحیم موقت میگیره، هم بعد تبله میکنه و جدا میشه. کفر مثال اون شستشو هست. تو اون چه که غیر از خدا هست باید از دل و ذهن خودت ستوده کنی، دور کنی، شستشو کنی. گفت شستشوی کن و وانگه به خرابات خراب. و بعد هم به حق و خداوند با تمام وجودت باور و اعتقاد داشته باشی. این میشه راه. و کسی که چنین باشه راه یافته است. و دین هم چیزی جز این نیست. و هر کسی چنین کفری و چنین ایمانی با خودش داشته باشه، چنگ به اون جام الهی زده و طبیعتا سرشار و مست خواهد شد. فمن یک فر به طاغوت، طاغوت یعنی هر موجودی که حد و حریم خودش رو نشناسه و طغیان کنه، در برابر حق، در برابر حق بیسته، نقطه مقابل حق باشه، هر که باشه، هر چه باشه، میشه طاغوت. میگه بایستی انسان کافر باشه، یعنی کنار بگذاره طاغوت رو، هر چیزی که حریم رو میشکنه، هر چیزی که برابر خدا میست، حالا ثروت، شهرت، قدرت این شخصه، اون شخصه، هر چه، هر چه، باید کنار بگذاره. و یؤمن بالله، و ایمان به خداوند داشته باشه. چون این کسی فقد استمسک بالعروة الوثقى. استمسک از ریشه استمساک یعنی چنگ زدن، عروه یعنی دستگیره. شما یه جام، یه کوزه، بالاخره یه دسته ای داره، یه دستگیره ای داره، اون دستگیره رو میگیری، اون جام رو بالا میاری، سر میکشی. چه تشبیه زیبایی. دین رو به جام باده تعبیر میکنه یا به کوزه آب حیات که دستگیره ای داره. خب دسته کوزه رو میگیرن، دسته جام رو میگیرن، بعد میارن بالا، بعد سر میکشن. میگه هر کسی این کار بکنه، اون عروه رو، اون دستگیره رو که الوثقا، استوارتر از هر دستگیره ای هم هست، یعنی محکمه، یعنی جدا نمیشه، یعنی اگه گرفتی دیگه گرفتی، میتونی بنوشی، از دستت نمیره، چون کسی چنگ زده است و آن دستگیره استوار در لنفسام لها. انفسام یعنی گسسته شدن، جدا شدن، اون عروه و دستگیرهی که هرگز گسستنی نیست، یعنی اگر گرفتی گرفتی تمامه. والله سمیع علیم. یادت باشه که خدا شنواست، یعنی هرچه بر زبان داری میشنوه، و علیمه یعنی هرچه در دل داری خدا خبر داره.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.